أودي بكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الذات التقوى. همه خواهران و برادران را و خودم را به تقوای الهی و یاد خداوند و توجه به مرگ و عوالم پس از مرگ و توجه به این که دنیا فانی خواهد شد و همه مظاهر و جلوه های مادیت روزی به پایان خواهد رسید و اون چه که برای ما باقی خواهد ماند عمل ماست و اون چیزی که برای خودمون تحصیل کردیم، همه را به تذکر نعمتهای الهی و یاد خداوند و تقوا و اطاعت خداوند سفارش و دعوت میکنم و از خداوند میخواهیم در روز جمعه در میعادگاه نماز جمعه ما را مشمول عنایات و الطاف خاصه خودش قرار بدهد. عرایضی که در خطبه اول در حدود 7-8 خطبه از سابق و چند خطبه اخیر خدمت شما مطرح کرده بودم مسائلی بود در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و اینکه اگر جامعه ای فریضه پاسداری از معروف و ممانعت از منکرات را حفظ نکنه و این وظیفه را ادا نکند دچار چه مشکلاتی میشه. طبق روایات این را عرض کردیم، شرایط امر به معروف و نهی از منکر، مراتب امر به معروف و نهی از منکر، اهمیت این فریضه، مسائلی بوده که در خطبه های سابق عرض شده. در دو خطبه هم آیاتی که در قرآن کریم درباره فریضه امر به معروف و نهی از منکر وارد شده بود، تقریبا اون 7-10 آیه در 12 آیه‌ای که در سوره های مکیه و در سوره های مدنیه درباره امر به معروف و نهی از منکر نازل شده بود ترجمه‌ای و اشاره‌ای کردیم. اونچه که در این فرصت کوتاه در خطبه اول خدمت شما عرض خواهم کرد نگاهی هست به نهج البلاغه و کلمات مولا علی ابن ابی طالب تا ببینیم در این کتاب و در خطبه ها و نامه ها و کلمات نورانی و پربرکت مولا علی ابن ابی طالب با این مسئله چطور برخورد شده و چه سفارشاتی در این خصوص در کلمات حضرت آمده است. البته برادران و خواهران این را باید توجه داشته باشند که نهج البلاغه که در دسترس شماست و به احتمال بسیار زیاد خیلی از شما باش ارتباط هم دارید، حالا حداقل گاهی دیدید خوندید، این بخشی از کلمات و سخنان و خطبه ها و نامه ها و وصایای مولا علی ابن ابی طالبه، وگرنه حضرت امیر سلام الله علیه هم خطبه بیش از این داره و هم نامه ها و وصایای بیش از این دارند و هم کلمات قصاری خیلی مفصل تر از اون چی که در نهج البلاغه هست از حضرت نقل شده و مرحوم سید رضی که نهج البلاغه را جمع آوری کردند بخشی و بعضی از خطبه ها و کلمات و نامه های حضرت امیر که از نظر ادبی خیلی خوب بوده و زیبا بوده از نظر ادبی اونا را انتخاب کردن، یعنی زیباتر بوده اونا را انتخاب کردن، وگرنه امیرالمومنین سلام الله علیه خیلی بیش از این خطبه و نامه و وصیت و کلمات داره که توی روایات ما پخشه و واقعا نهج البلاغه و کلمات دیگری که از حضرت نقل شده از افتخارات ما شیعه هاست و از افتخارات دنیای اسلام هست که مولا علی ابن ابی طالب در اون زمان و در اون شرایط و در زمانی که علم و فرهنگ رواجی نداشت اونقدر مسائل عمیق و دقیق در جوانب مختلف زندگی بشر مطرح کردن. شما ببینید از کنم اینا نشانه های اعجاز خداونده و نشانه های امامته. زمان صدر اول اسلام اونجور زیاد نبودن از کنم از نظر فرهنگی و تحصیل و علم و اینها در سطح بالا افراد زیادی نبودن و مسائلی که حضرت امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه ازشون نقل شده و در جاهای دیگه ازشون نقل شده خیلی فوق زمان خودشون هست، خیلی فوق زمان خودشونه. شما مخصوصا برادرانی که اهل مطالعه و تحصیلن جوانترها اینو توجه داشته باشن که وقتی که حضرت امیر در مسائل فلسفی و حکمت و مسائل خداشناسی و اعتقادات حرف میزنه، صحبت میکنه، چقدر سطح بالایی رو داره و چه مسائل بسیار عمیقی که حضرت تو کلمات حضرت آمده که خیلیاش هنوزم که هنوز برای با اینکه این همه علم و معارف توسعه پیدا کرده و پیشرفت کرده هنوزم خیلیاش شناخته شده نیست. تو قسمت اعتقادات اینجوره، در قسمت حکومت و اداره حکومت که همتون به گوشتون خورده، خود وصیت نامه مالک اشتر، وصایای دیگر و نامه هایی که حضرت به عمال و استاندارها و فرماندارهای خودش نوشته، واقعا یک نظام حکومتی خیلی پیشرفته‌ای رو حضرت در اونها ترسیم کرده، بیان کرده. این عظمتی است که در باب نهج البلاغه وجود داره و البته عرض کردم خیلی بیش از این داره حضرت خطابه ها و عرض کنم که سخنان و وصایا و اینها. این نهج البلاغه یک قسمتی از بیانات حضرته که در دسترس ماه و این رو باید واقعا سفارش کرد، مخصوصا به اونایی که اهل تحصیلن، درس خوندن، میتونن مطالعه بکنن. واقعا برنامه بریزید که با قرآن و نهج البلاغه آشنا باشید. ما اگر تو مدارس ما، دبیرستانهای ما و در مجامع علمی ما، دانشگاه و حتی حوزه های ما قرار این باشه که یک طلبه، یک دانشجو، یک دانش آموز و حتی افراد دیگری که خب درسی خوندن ولی شغل دیگری دارن، قرارشون این باشه که با قرآن و نهج البلاغه آشنا باشن، این خودش طرف رو بیمه میکنه از خیلی خطرهای فکری و عملی. اگر واقعا ما قرارمون این باشه که با قرآن انس داشته باشیم، با نهج البلاغه انس داشته باشیم، از خیلی خطرها مسئول میشیم ما. اگر کسی با اون جملات نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه درباره دنیا، درباره فناپذیری دنیا، بی‌ارزشی دنیا، درباره حکومت، سیاست، عرض کنم که اعتقادات کسی آشنا باشه، به این زودی خطری او رو تهدید نمی‌کنه. سفارش من اینه به شما اون عزیزانی که اهل سوادید و دارای مطالعه هستید، اینه که تو برنامه مطالعه‌تون آشنایی با قرآن و نهج البلاغه بگذارید و خوندن گاهی آدم با ترجمه هم شده چند جمله از نهج البلاغه بخونه روح میگیره و از نظر معنوی احساس خوبی براش پیدا میشه. این رو واقعا تو برنامه کارمون باید قرار بدیم، مخصوصا تو از کنم که دبیرستان ها و دانشگاه ها واقعا باید رو این کار بشه. حالا من این را خود از اصل موضوع بیرون رفتم، چند جمله هم تون هفته قبل از قرآن کریم آیاتی را درباره امر معروف و نهی از منکر عرض کردم و امروز یه چند جمله در حدی که فرصت باشه از نهج البلاغه درباره امر معروف و نهی از منکر براتون عرض میکنم. در یکی از کلمات قصار نهج البلاغه که بخش سوم نهج البلاغه است، یک قسمت نهج البلاغه خطبه هاست، یک قسمت وصایا و نامه هاست، قسمت سومش کلمات قصاره، جمله های کوتاهی که حضرت درباره مسائل مختلف دینی و مذهبی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مردم بیان کردن. در یکی از اون کلمات قصار که از کلمات قصار مشهور هم هست، حضرت عرض کنم که می‌فرماد اسلام بر چند پایه بنا شده و چند رکن داره، چهار رکن داره و یکی از ارکان اسلام جهاده. این جهادی که از ارکان دینه و در این کلمه قصار قصیره، در این جمله کوتاه حضرت درباره جهاد به عنوان یه رکن دین و اسلام صحبت کردن، جهاد در اینجا معنای عام می داره که حالا عرض می کنن. در اون جمله حضرت اینجور داره: و الجهاد منها على اربع شعب، على الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و صدق فی المواطن و شنعان الفاسقین. اسلام بر چهار رکن استوار شده و پایه‌ریزی شده. یک رکن اسلام جهاد هست و خود جهاد چهار شعبه داره. این جهادی که اینجا گفته میشه فقط اون جنگ با شمشیر و تسلیحات مقابل دشمنان اسلام نیست، دایره عام می داره. چهار رکن داره، چهار بخش داره این جهاد. اگر ما بخوایم ببینیم که اهل پایبند هستیم به اون ارکان اسلام که یکی جهاده، باید ببینیم تو این چهار شعبه، تو این چهار بخش جهاد که از ارکان اسلام هست، چه مقدار وارد شدیم و اهل کاریم و مرد میدونیم. این چهار بخش جهاد در راه خدا که از ارکان اسلامه عبارت از این هاست: یک، امر به معروف. دوم، نهی از منکر. این دو فریضه الهی که برای حفظ امنیت جامعه است از مفاسد و ترویج معروف و کارهای شایسته و ترغیب به کارهای شایسته. این دوتا و صدق فی المواطن، استوار بودن در راه خدا و در موضع گیری ها. این صدق فی المواطن یعنی این که اگر جنگی برپا شد، اگر اسلام نیاز به جنگی داشت، اگر دفاعی پیش آمد، انسان استوار بیسته و شونه از زیر بار مسئولیت خالی نکنه. و در مواردی که اسلام نیاز به سرمایه گذاری ما داره، نیاز به ایثار ما داره، نیاز به فداکاری ما داره، مالی را باید اعطا کرد، جانی را باید تقدیم کرد و از خود گذشت و عمری را باید مصرف کرد، انسان با روی باز و گشاده بره توی متن مسئولیت و وظیفه را بپذیره. و صدق فی المواطن، دروغ نگه انسان در تعهدات الهی و میثاق الهی خودش. ممکنه حرف آدم زیاد بزنه، ولی صدق فی المواطن غیر از حرف زدنه. حرف زدن کار راحتیه، ولی صدق فی المواطن یعنی آدم تو مقام عمل راست بگه، درست عمل بکنه. این صدق فی المواطن از جنگ میگیره، از دفاع میگیره و از ایثارگری در مال و هر نوع سرمایه گذاری برای عمل به وظیفه، همه اینا رو میگیره. یک بخش جهاد در راه خدا امر معروف بود، یک بخش اون نهی از منکر بود، یک بخشش هم صدق فی المواطنه، درست عمل کردن و راست استوار عمل کردن جایی که لازم باشه. انسان رو عهد خدا بیسته. اگر آدم بنا بگذاره که اینجور باشه، مشکلی نداره، میشه. اگر همه امر معروف نهی از منکر را انسان قرار بگذاره، البته طبق شرایع و مراتب و درجاتش که اجمالا در خطبه‌های قبلی عرض کردم، انسان قرار بذاره عمل بکنه، میبینه که خیلی هم مشکل نیست. ولی اگر جامعه یکی یکی بنا بذارن که تو هر جای عقب نشینی بکنن، هرچه دشمن از نظر فرهنگی میاد جلو، یه قدم رو به پا بذاریم عقب‌تر، خب بعد وقتی که این جریان جلو میره، به جایی میرسه که دیگه مشکل موضع‌گیری. امروز که کشور ما از هر نظر آمادگی اجرای احکام خدا و پاسداری از ارزش‌های الهی داره و در هیچ جای دنیا این رقم آمادگی نیست، امروز اگر ما این امر معروف، نهی از منکر و صدق در مواطن را نداشته باشیم، فردا خیلی دیره. پس فردا دیرتره و خدای نکرده وقتی میرسه که دیگه هیچ کاری نمیشه کرد. و هر کاری باشه از دست همه ما خارج میشه. این موقعیتی که الان میشه از خدا، از معنویت، از سلامت جامعه، از پاکی، عفت و طهارت جامعه حرف زد، همیشه این شرایط نبوده. اونایی که یادشون باشه در زمان طاغوت میدونن که یک روحانی اگر میخواست یک حرفی رو بزنه، یه موضع درستی بگیره، چه مشکلاتی داشت. یا آدم مؤمن اگر میخواست کار درستی انجام بده چقدر مشکلات داشت. امروز زمینه ها فراهمه. و صدق فی المواطن و شنعان الفاسقین، دشمنی و مقابله با کسانی که از مرز الهی تجاوز میکنن. اینم از شعبه چهارمیست که چی داره. حالا بعد خود مولا علی بن ابی طالب آثار این چهار قسمت جهاد در راه خدا رو بیان میکنه. این چهار قسمت چی شد؟ یک، امر به معروف. دو، نهی از منکر. سوم، استقامت در مواردی که برای خدا لازمه و ایثارگری. چهارم، مقابله با فاسقین و کسانی که مرزهای عبودیت خدا را و بندگی خدا را در جامعه ازش عبور میکنند. خداوند برای جامعه مرز قرار داده در امور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، روابط زن و مرد، و عرض کنم که همه این ابعاد زندگی ما خدا مرز قرار داده. فاسق کسی است که این مرز رو میشکنه. ما اولا باید با امر به معروف خوبی ها را توسعه بدیم، با نهی از منکر بدی ها را بازداری بکنیم، مردم را از بدی ها، و با صدق در مواطن بیستیم و فداکار باشیم برای عمل به وظیفه، و با شنعان فاسقین در مقابل اونجایی که دیگه راهی نیست موضع گیری داشته باشیم و بیستیم مقابل اونی که از مرزهای عبودیت خدا تجاوز کرده. فمن امر بالمعروف شد ظهور المؤمنین، کسی که پاسدار امر معروف باشه او پشتیبان مؤمنین هست و دل مؤمنین را گرم نگه می‌داره و امر معروف در جامعه خودش دلگرم میکنه مردم را به خوبی ها. اگه آدم ببینه که این داره ترویج میکنه و تبلیغ میکنه یک کسی از معروف و خوبی، انسان دلگرم میشه، مؤمنین دلگرم میشن. و من نهى عن المنکر ارغم انوف الكافرین، کسی که بازدار مردم را از منکرات، دماغ کفار را به زمین میماله، به خاک میماله. چون کافر در جامعه ما از طریق منکرات وارد میشه و از طریق توسعه فساد، فحشا و هر منکری با اون دایره عامی که داره. و نهی از منکر مقابله با او. و من صدق فی المواطن قضا ما علی، کسی که در مواردی که خدا دستور داده استقامت بکنه عمل به تکلیف خودش کرده. خدا از ما پیمان گرفته، انا عبد الله، خدا از ما پیمان گرفته که برای احیای دین او باید بیستیم و کار بکنیم. اگر ایستادیم عمل به وظیفه کردیم. و من شنع الفاسقین و غضب لله غضب الله له و ارضاه یوم القیامه، و کسی که دشمن بداره فاسق را و غضب بکنه برای خداوند، خداوند هم به نفع او غضب میکنه و او را کمک میکنه و در روز قیامت او را خوشنود میکنه. این را همون چندین خطبه قبل یادمه که اون روایت را عرض کردم که آدمی که خیری نیست در کسی که برای خدا غضب نکنه. این که آدم همه جا نرم باشه خوبی نداره، گاهی هم باید تند باشه. کسی که برای خدا غضب بکنه، خدا روز قیامت او را خوشنود میکنه و موجبات رضایت او را تحصیل میکنه. این از کنم که چهار بخش از جهاد هست که یکی از ارکان اسلامه. و میبینیم که درباره امر معروف و نهی از منکر حضرت چطور در اینجا صحبت کرده. و موارد دیگری هم هست که حالا خیلی فرصتی نیست من اونو را عرض بکنم. یک فقره دیگه را از یکی از خطبه های حضرت، از خطبه 154، اونم را میخونم و این بخش را تمام میکنم. و ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر لخلقان من خلق الله و انهما لا یقربان من اجل ولا ینقصان من رزق. امر معروف و نهی از منکر از اخلاقهای خداوندی الهی است. لخلقان من اخلاق من خلق الله. بعد دو تا جمله حضرت دنبال این درباره امر معروف و نهی از منکر داره که خیلی جالبه. میدونید امر معروف و نهی از منکر که انسان بکنه ممکنه که خطری متوجه او بشه و ممکنه که از نظر اقتصادی مشکلی براش پیدا بشه. حضرت در اینجا هر دو جهت را راهش میبنده. حضرت میفرماد که امر به معروف و نهی از منکر عجل شما را نزدیک نمیکنند، نه هراسید از ایستادگی در راه خدا و امر معروف و نهی از منکر که شاید از کنم خطری شما را تهدید بکنه. انهما لا یقربان من عجل. و از نقص و کاستی روزی خودتون هم نترسید. اگر شما این فریضه را بهش عمل بکنید و انجام وظیفه بکنید، نه بر عمر شما و نه بر مال شما هیچ کدوم کاستی وارد نمیشه، بلکه خداوند جامعه ای را که عمل به تکالیف الهی بکنه روز به روز او را رشیدتر میکنه و خیرات و برکات بر او نازل میکنه. خداوندا ما را از آمرین به معروف و ناهین از منکر قرار بده. خدایا خیرات و برکات مادی و معنوی خودت را بر ما فرو بفرست. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یاد دارن و توجه به فارغ التحصیلان دانشگاه ها، این ما که دانشگاه میگیم همه اون دبیرایی که از دانشگاه اومدن بیرون، یعنی حتما همین قشرن، همه دانش آموزانی که بعد وارد دانشگاه میشن و دانشجویانی که در حال تحصیلن در رشته های مختلف علمی، همه تو این قشرن. اونا برای خودشون یک جایگاه اجتماعی دارن و آینده کشورم از نظر مدیریتی بسیاری از قسمت‌هاش کارخانه ها و صنایع و کشاورزی و همه این چیزا، هرچند کشور صنعتی در بشه بیشتر اونا توش نفوذ دارن و این دو قشر مورد توجه جامعه. اگر این دو قشر هماهنگ نباشن، در یک مسیر و در یک خط واحدی قدم بر ندارن، جامعه دچار شکاف داخلی و انشقاق داخلی میشه. یک نیروی حوزوی، یک نیروی دانشگاهی، بخشی به این طرف متمایلن و بخشی به اون طرف متمایلن و این منعکس میشه تو جامعه و همین باعث اختلاف، تفرق و تشتت اجتماعی میشه. یه مسئله بسیار مهمی است که ما تو سالهای گذشته هم کشور ما و هم کشورهای دیگه اسلامی با این مواجه بودن. شما اگر نهضت مشروطه را روش دقت بکنید که سالهای سال ازش گذشته، میبینید که جدایی حوزه‌ای ها، روحانیت و دانشگاهی ها، تحصیل کرده های علوم جدیدی که تو دانشگاه ها مطرح بوده اون وقت، البته اون وقت هنوز دانشگاه به این شکل هم نبوده، تحصیل کرده های خارج بودن، جدایی اینا، ناهماهنگی اینها، زبان هم را نفهمیدن، هدف واحدی را تعقیب نکردن، باعث شکست مشروطه شد. باعث شد که مرحوم هاشم فضل‌الله نوری اعدام بشه، اون مرد بزرگ الهی، و به تدریج هم مشروطه بیفته دست اونایی که آمریکا میخواد. در نهضت نفع همینجور بود، ناهماهنگی و عدم وحدت بین حوزه روحانیت و تحصیل کرده های دانشگاه باعث شد که اونا یه عده از تحصیل کرده های دانشگاهی که دست پرورده خودشون بودن اونا رو بیارن حاکم بکنن. و تو نهضت های دیگه هم اگر حسابش بکنیم میبینیم که یکی از علل شکست خیلی از نهضت ها این مسئله بوده. حالا ما در انقلاب ما، من یادم میاد از اولین سخنرانی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در چهلم مرحوم آقا مصطفی ایراد کردن، انگوش گذاشتن روی این مسئله که روحانیت باید بدونه رستگاری و سعادت آینده کشور اینه که قشر جوان را و دانشگاهی را براش ارزش قائل باشه و روش حساب باز بکنه و موضع خصمانه نداشته باشه، هدایت بکنه. این رو روحانیت باید بدونه و الا اگر روحانیت خودش رو کنار بکشه و روی نسل جوان، تحصیل کرده ها توجهی نداشته باشه و فقط به اون قشرهای دیگه توجه داشته باشه، روزی شکست میخوره. این نسل‌ها روزی تمام میشه، اونی که آینده کشور رو مدیریت کشور رو دست میگیره دانشگاهی هستن. اگر روحانیت خودش از اونها جدا بکنه خب معلومه دیگه نمیتونه از این رو حفظ بکنه. از اون طرف دانشگاهی‌ها اینو امام می‌فرمودن، اینو باید بدونن که اگر از نیروی هدایت و معنویت و ایمان روحانیت و اون مذهبی که اینا پاسدار او هستن از این جدا بشه، هیچ کاری تو جامعه نمیتونه بکنه و محکومه به شکست. اگر یه جامعه‌ای بخواد خوب باشه باید این دو قشر تحصیل کرده در کنار هم با هدف الهی قدم بردارن. این کار چیزیست که از اول امام روش انگشت گذاشتن و تا آخر هم باید رو این ایستادگی کرد. ما به خودمون، به گروه روحانیت عرض میکنم که برای جوان باید ارزش قائل بود، برای جوان باید شخصیت قائل بود. شما اگر به قشر دانش آموزی که دبیرستان داره درس میخونه یا معلم و دبیر، نمیتونید شما مثل دیگران محاسبه بکنید، باید برای شما ارزش خاص خودشون رو قائل باشید و درک بکنید فرهنگ و زبان اونا رو. این وظیفه ای ماست، وظیفه ای ماست که با حضور در محیط های علمی دانشگاه و دبیرستان ها و هر جایی که تحصیل کرده های امروزن همونجا حضور داشته باشیم و متناسب با فکر اونا حرف داشته باشیم. کار روحانیت اینه، کار روحانیت اینه که با هر قشری متناسب با معلومات خودش، با سواد خودش، با فکر خودش حرف بتونه بزنه و اونا رو از نظر فکری هدایت بکنه. ما اگر دبیرستان ها رو ملاحظه نکنیم، اگر دبیرها رو نداشته باشیم، اگر دانشجو و دانشگاهی ها رو باشون رابطه نداشته باشیم، آینده دست ایناست. ما با یه عده که سن بیشتری دارن سر و کار داشته باشیم، که باید داشته باشیم و در خدمت همه باید باشیم. وظیفه روحانیته که به همه علاقه داشته باشه و برای همه کار بکنه و خودش رو خدمتگزار همه بدونه. اما اگر این قشر که قشر عظیمی هم هستن، حرف شوخی نیست، کشور ما طبق این آماری که توی بودجه سال آینده هست 18 میلیون ما دانش آموز داریم و دانشگاهی داریم، این حرف شوخیه. روحانیت امروز دبیرستان ها میتونه درش حضور پیدا بکنه، دانشگاه ها میتونه درش حضور پیدا بکنه، همونطور که پادگان ها میتونه درش حضور پیدا بکنه. یه زمانی هیچ کدام از اینا در اختیار ما نبوده. من به هم صنفان خودم عرض میکنم، این زمینه ای که انقلاب به ما داده، انقلاب این زمینه رو به ما داده، این رو باید ازش قدردانی بکنیم، ازش استفاده بکنیم. اون نمازی که یک طلبه خوب متدین در یک دبیرستان میخونه، یک روحانی خوب در یک دبیرستان میخونه، این نعمتی است که انقلاب به ما داده. هم به اونا این نعمت را خدا داده که از این هدایت بهره مند بشن، هم به ما خدا این نعمت را داده که بتونیم اینجور حضور پیدا بکنیم. این نعمت الهی است که انقلاب به ما داده، باید اینو قدرش بدونیم. باید بدونیم که جوان، دانش آموز، دانشگاهی و این نسل بزرگی که امروز تو کشور ماست، اینا امانتی دست ما. باید روشون حساب بکنیم، عرض کنم برنامه ریزی بکنیم، از نظر فکری و فرهنگی باشون رابطه داشته باشیم. از اون طرف هم عرض کنم اونایی که برنامه ریزن در مدارس و دانشگاه ها، اونا باید بدونن که اگر بخوان یه جامعه سالمی داشته باشن، باید خودشون رو با روحانیت، با کسانی که پاسدار مرزهای ایمان و معنویت جامعه هستن هماهنگ بکنن و از اونایشون که میتونن کار بکنن استفاده بکنن. و اگر این هماهنگی نباشه، انقلاب ما هم همون مشکلات گذشته ها رو داره. اگر ما روحانیت و تحصیل کرده های امروز حرف هم دیگه رو نفهمیم و خودمون رو بر شرایط روز تطبیق ندیم و در مسیر هدایت جوان ها قدم بر نداریم، شکست میخوریم. و با جوان کار کردن و تبلیغ اونها فوتوفند خاصی میخواد که باید ما یاد بگیریم. حالا اونایی که بیشتر امکاناتش دارن و فکر آماده دارن بیشتر باید این کار بکنن. این یه نکته مهمی است و روز وحدت حوزه و دانشگاه که مطرح میشه، یعنی وحدت دو قشر متفکر که آینده کشور دست اوناست. باید در کنار هم همگامی بکنن، هم فکری بکنن و کار بکنن تا کشور به یک نقطه مطلوبی برسه. امروز کشور ما اگر بخواد سعادت دنیا و آخرت رو داشته باشه، با در پرتو همکاری و همگامی همه قشرهای ملت، مخصوصا این دو قشر قدم برداره، که از خداوند می‌خوایم که به همه ما توفیق بده و به همه اقشار ملت، مخصوصا به این دو قشر فرهنگی و فکری، خداوند توفیق بده که با همگامی در تحصیل رضایت خداوند
و در ساختن جامعه الهی و اسلامی و معنوی قدم برداریم. من چون خیلی دیگه فرصت زیادی هم نیست، یه اشاره‌ای هم به بودجه سال جدید کشور میکنم. اینم بعضی نکاته که لازمه. حتما ملاحظه کردید همه شما یا تعداد زیادی از خواهران و برادران از روزنامه‌ها، رادیو و تلویزیون که بودجه سال آینده کشور تبدیل مجلس شده. و عرض کنم که نکاتی است که ما باید واقعا بهش توجه داشته باشیم. همین دیشب عرض کنم که رئیس جمهور محترم در قوم یه جلسه‌ای بود صحبت می‌کردن، یه نکات واقعا خوبی می‌فرمودن که من بعضی اونا رو اینجا عرض می‌کنم. همین دیشب ایشون تو قوم یه جلسه‌ای با تعداد روحانیون داشتن، نکات خوبی رو مطرح می‌کردن. ببینید ایشون می‌گفتن که اولا درباره خود شخص خودشون آیاشه می‌گفتن که من بعد از جنگ اگر دنبال حیثیت و آبروی خودم بودم میتونستم که همون رئیس مجلس باشم یا کارهای دیگه‌ای که مسئولیت اجرایی نداشته باشم، سختی کارهای اجرایی رو دوشم نباشه و این مشکلات هم بیفته گردن کسی دیگه. یک کسی بهشون پیشنهاد کرده بود در یه جلسه دیگه که خوبه که شما یه جوری برنامه ترتیب بدید که مشکلات اقتصادی که تو وضع کشور وجود داره و به خاطر بازسازی کشور و سازماندهی به امور اقتصادی مشکلات چاره ای ازش نیست، خوب بود اینا بیفته گردن کسی دیگه. شما آقای هاشمی از این خطرها و این حرفها مسئول بمونید. ایشون خیلی مردونه، هم اون جلسه که یزد بودن این صحبت رو کردن، هم دیشب اون جلسه قوم بفرمودن، گفتن من مردم میدونم، من میدونستم که اگه بخوام آبرو خودم رو حس بکنم و این حرفا رو نداشته باشم خیلی راحت میتونستم، اما وظیفه عینی خودم میدونستم. این تعبیر ایشون بود و امام اینو فرض عینی کردن بر من که مسئولیت ریاست جمهوری رو بپذیر. و این یک. بعد ایشون اینو میگفتن و این واقعیت هم هست، اگر من بعد از سال 67 و سال 68 و 69 و 70 سالهای بعد از جنگ اگر میخواستم میتونستم که نفت رو صادر بکنیم، پولش رو بیاریم، کالا بخریم، بریزیم تو کشور، تا حدودی هم مردم از نظر مقطعی و موقت راضی هم بودن. اما هم دعای به رئیس جمهور میکردن، به دولت میکردن که بله خب وضع خوبه. ولی ایشون گفت که میگفت و واقعا وظیفه الهی ایشون هم این بوده که وقتی که محاسبه بشه روی دید اقتصادی درست، باید مشکلاتی رو تحمل کرد برای اینکه بنیه اقتصادی پیدا بشه تو کشور. این درسته، خود ایشون میدونه، همه ما میدونیم و همین جمعی هم که اینجا نشسته خیلی‌هاشون هستن که واقعا مشکلات اقتصادی دارن. ولی در هر حال نمیشه بودجه کشور رو دائم هی قرض کرد، هی نفت فروخت و مصرف کرد. این تو کی؟ آیا یک کشور اینجوری میتونه برای یک کشور پیشرفته صنعتی و متناسب با دنیای امروز بشه؟ یا باید همیشه از نفت بیاره استخراج بکنه و چیزی رو بخوره؟ این که کار نشد، یه روزم نفت تمام میشه. این کار درست نبوده و مبنای برنامه 5 ساله اول، برنامه دوم هم همینه. ما ببینید به جای اینکه خود استان یزد اگر اون بودجه‌ای که امروز مثلا برای انتقال آب میخواد به اینجا مصرف بشه، این رو اگر کالا می‌خریدند و یه جوری مقطعی مسائل رو حل می‌کردن بهتر بود، یا این میلیاردها ریال بودجه ارضی و غیر ارضی آب بیاد از زاینده رود و از جای دیگه بگرد، کدوم بهتره؟ الان مشکلات داره ولی آینده معلومه بهتره. تو اونجایی که سد زده میشه همینجوره، سد زده باشه بهتره، یا کارخونه هایی که تسلیحات یا تولیدات زیربنایی دارن ایجاد بشه، یا اینکه چیزای روبنایی و مقطعی. اینه که هر کسی، این چیزی نیست که خود دولت یا آقای هاشمی رو ندونن که بله وقتی که آدم اون بودجه رو میبره تو سد سازی و تو چی و چی و چی، اینا همش از کنم مشکلات اقتصادی میاره، برای اینکه الان چیزی نیست. این واقعیتیه که ما باید بدونیم. البته خلاف آدمی که مشکل داره، مشکلشه که این حرفا رو خیلی زودم بپذیره، ولی واقعیتی که باید بهش توجه داشت. این بودجه سال جدید مشخصاتی داره که یکیش که اعلام هم شده شنیدید، اون کسری بودجه که هر سال دولت باز اینجوری که خودشون گفتن حدود 25 سال اینجور بوده کشور، دولت باز از بانک مرکزی قرض بکنه و هزینه های خودش رو اداره بکنه. این کار را از کنم که دولت دیگه نمیکنه، یعنی برای اولین بار دولت موفق شده که کسری بودجه رو نداشته باشه و هزینه های خودش رو کنترل بکنه و اندازه‌ای که درآمد داره خرج بکنه، اونم مخارج تو کارهای زیربنایی و اساسی کشور. اینو مشخصات مهم بودجه است که علارغم مشکلات مقطعی که ایجاد میکنه، به هر حال راهی است که باید رفت. البته بیلیت تو این بودجه یه راههایی برای بعضی سوبسیدها به حل بعضی مشکلات مزرعی هم اندیشیده شده. ما باید مردم رو نگه بداریم، چاره ای نیست، اون قشرهای آسیب پذیر رو باید نگه بداریم. اما در بخش کارمندها خب نسبتا خوب شده، تو اونایی هم که اهل تجارت و کسبیان اونام خوب شده، یه عده واقعا اونایی که آسیب پذیرند و درآمد اونجور ندارن مشکلات دارن، برای اون هم یه چیزای اندیشیده شده. ولی اساس کار کشور اینه که ما تو اون برنامه اساسی جلو بریم. اینکه کسری بودجه امسال حل شده و استقراض نداره دولت و عرض کنم که اون هزینه های مصرفیش کمتر شده یا متناسب رشد کرده، بیشتر هزینه های برنامه ریزی رو کارخانه ها و صنایع رفته، این از مشخصات بودجه سال جدید کشوره. امیدواریم که خداوند علی رغم همه مشکلاتی که در کشور وجود داره روز به روز به مسئولین ما و به ملت ما توفیق بده که راه سازندگی خوبی را طی بکنن انشاءالله. خداوند مشکلات مسلمین را در همه دنیا، مشکلات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ما را حل بفرماید. خدایا دلهای ما را به نور ایمان و معرفت خودت منور بفرما. خدایا به ما توفیق بده که در مسیر رضایت خودت قدم برداریم. سلامهای خالصانه این جمع را به محضر مولا حضرت ولی عصر ابلاغ بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.